اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم نیام رو، خصوصا پیشا پیش عاشورای حسینی رو محضر شما. و در ادامه مباحث شبهای گذشتمون، این جلسه آخره، ما فردا ظهرم خدمت شما خواهیم بود، منتها در این موضوع نیست. حالا انشالله بتونیم حداقل اینجا تا سرفصلی که آماده کردم رو عرض کنم خدمتتون. خب راجع به این صحبت کردیم که در واقع به سرفصل رسیدیم که حالا ارتباطات سازمانی و بخش چهارم، ارتباط سازمانی از چه جنس بوده، چه جوری بوده. قبلش یه نکته رو عرض کنم، برخی دوستان میپرسن مگه حدیث جابر نبود که اینا بدونن امام بعدی کیه؟ اولا بدونید حدیث جابر جزء روایت‌هایی بود که مال خواصشیه بود، اینجوری نبود عمومی باشه، یعنی یک جوری میشه گفت حتی جزء اسرار بود. و در ثانی حتی بر مبنای حدیث جابر هم شما مثلا میدید امام حسین علیه السلام تمام پسرانش علی اسم گذاشته بود، و اینا بعدی رو میدونن علی ابن الحسین، حالا کدوم یکی. فقط کافی بود حدس بزنن که این آدم امام بعدی، حذف میکردن، حذف کردن مثل علی ابن محمد که در بلده دفنه شو شهاده رسونش، مثل اسماعیل که حالا بعدن پیروانش فرقهی درست کردن که حالا در زمان حیات امام صادق هم او رو کشتن. خب این از این جهتی، یعنی میدونی برخی از این روایتی الان عمومیه، الان همه شیعه هن، اینا ترسی نیست گفته بشه، اون موقع جز اسرار. خب بخش چهارم به ارتباطات سازمانی این شبکه میخوایم بپردازیم، این که چه راهکارهای ابداعی داشت این سازمان، رابطه امام با اعضای سازمان چطور بود، ارتباط اعضای سازمان با هم دیگه، ارتباطات شخصی مخصوصا وقتی حضرات دستگیر بودن، محبوس بودن، در حبس بودن، در تبعید بودن چطور بود، جنس ارتباط و تکنولوژی ارتباط چی بود، نوشتار بود، چیکار می‌کردن، چه طریقه سو نوشتار خب می‌گیرن کشف می‌کنن، آیا رمزگذاری می‌شد، و روش‌های ارتباطات داخلی چطور بود، خارجی چطور بود، شبکه چطور خودشو پوشش میداد، عادی سازی میکرد در واقع به قول امنیتی ها، درست سود میکشه الان هواپیما هم پیداش میشه احتمالا، اکوشو بگیرید ما این سود نکشه. از زمان امام کاظم تا امام حسن عسکری نزدیک 112 سال تعداد کمی نامه به ما رسیده، اما این حجم ما اصلا میبینیم حضرات رو جزئیات کار داشتن، یعنی تعداد نامه ها بسیار بیشتر بوده. اون چطور ممکنه همچین اتفاق؟ یه بخش این آموزشی بود. یعنی چی؟ یعنی حضرات به شیعیان آموزش هایی میدادن، علل خصوص آموزش حیطه‌بندی و رازداری. طرف بعد 50 سال زندگی، 70 سالش بود، برگشت به زنش گفت میخوام یه رازی رو بهت بگم. گفت چی؟ گفت دیدم تو زن خوبی هستی، دیدم مثلا رفتارات رو دیدم، حالا بگو حالا بعد 50 سال چیه، رفتی یه زن دیگه گرفتی، این چیه این رازه؟ الا گفت من میخوام بهت بگم من شیعم. یه زنه گریه کرد گفت 30 سال منم شیعم. اینجوری راز داری. یعنی تو ماجرای معلب ابن خنیس شما دیدید دیگه، حضرت فرمود هر کی راز ما رو فاش بکنه با دشمن ما فرقی نداره، خدا معلا رو رحمت کنه، اما بدونید کسی که راز ما رو فاش بکنه با دشمن ما فرقی نداره. هشدار از این بالاتر؟ اثر هشدار حضرت رو روی اثری که روی نفر بعدی، سرشبکه بعدی که نصر ابن قابوس لخمیه میذاره، 55 سال سر کار نمیتونن پیداش کنن، به مرگ طبیعی هم ازش میشه. یا جای امام باقر میفرماد خطاب به امام صادق که ای فرزندم اگر شیعیان درست رازداری میکردن تو قائم ما بودی، حکومت رو میتونست تشکیل بدی. یعنی باز هم با استانداردهای حضرات فاصله داشت. در زمان امام کاظم علیه السلام حکومت هر کاری کس نتونست شبکه رو متزلزل کنه. دیدن تو اتفاق قبلی سرشبکه بعد از امامو زدن، اما شبکه کارش رو انجام داد. گفتن پس این دفعه خود امامو باید بزنیم. به نتیجه رسید. حضرت رو حبس کردن. یعنی جدا کردن رأس هرم و رأس شبکه. و میدونستنم که این دورماندن چه آثار سوی میتونه براشون داشته باشه. اما با یه روش‌های ارتباطی شبکه تونست خودش رو زنده نگه داره. یک ساختاری داشته، یک روش‌های بلد بوده که ما هم خیلی دقیقاً نمی‌دونیم چیه ها. دعا کنیم همجا الکی. یه گزاره‌هایی داریم از این سری چیزا رو با شمع اطلاعاتی امنیتی کشف می‌کنیم. دستگیری امام کاظم به حدی حساس بود که شخص خلیفه خودش به مدینه اومد. عرض کردیم هارون یه سال در میون حج می‌رفت. از چین تا اسپانیا رو باید بتونه مدیریت کنه. ببینید چقدر براش مهم بود. شخصاً بر عهده گرفت. امام رو برای زندانی کردن با دو پوشش فرستادن. یک فردی رو شبیه امام گریم کردن تا همون لباس تو همون هیبت که الان این توه داریم ما میبریمش، بردن به سمت بصره، یکی دیگر هم بردن به سمت کوفه. خود امام الان نمیدونه امام تو کدوم یکی بوده. بعد از اونجا یک از اونا رو که نمیدونیم کی بود فرستادن به بغداد به پایتخت که هارون توسط گارد امنیتی خودش حفاظت بکنه که مطمئن بشه نفوذی نداره. تیم اطلاعاتی خود شخص خلیفه کار حفاظت از امام بر عهده گرفت. خب خیلی دیگه نشون میده یه اوج تدابیر امنیتی. برای اینکه مبادا نفوذی به شبکه زندان راه پیدا بکنه، یک یهودیو که طبعا اعتقادی به حضرات نداشت و قبلا تو شیعه کشی یادت اولای داشت به اسم اسرائیل ابن شاک رو گذاشتن زندانبان و آخرم این کشت از رفت به شهادت اسم. آیا همین بود؟ حفاظت فیزیکی زندان بسیار ویژه بود. زندان یه در بیشتر نداشت. چند نگهبان توامان نگهبانی میدادن که امکان تبانی فراهم نشه. دو نفر باشه تبانی میکنن. هر پنج روز کل اکیپ زندانبانی کلن عوض میشدن که اگر کسی اینا رو خرید دیگه نتونن کاری بکنن. یعنی ما الان همچی کار نمی کنیم. 1200 سال پیش این کار رو داشته انجام میداد. این اوج ترس از موسی بن جعفر داره نشون میده. این یعنی باور این که یک شبکه بیرون فعاله و مغز متفکر اینجاست و هر نوع ارتباط من باید کات کنم که بتونم اون شبکه رو بزنم. نکته عجیب، با این وجود نامه های حضرت از زندان به بیرون میرفته و نامه های مردم به زندان میرفته. جهتگیری هایشون، دستور عمل هاشون، نگرانی هاشون فوق العاده است، عجیبه. حتی در مواردی حضرت شبانه از زندان خارج می شده، می رفته جلسه رو شرکت می کرده، دوباره بر می گشته. الله مجلسی می گه ایشان در حالی که در زندان بودن و اصحاب و شیعانشان می فهمدن و پیغام می دن که بروید فلان مکان یا فلان منظر فلان شب آنجا باشید، من در میان شما حاضر خواهم شد. ذهنتون هم سمت تیو لرز این چیزا نرو. چه مدلی چه؟ وقتی وزیر نفر دوم حکومت عبد حضرته، فرض بکنید یه دستور میشید آقا هارون کارشون دارن، گارد حفاظتی میومده تحویل میگرفته میبرده دوره نامار میبردن میبردن. یعنی انقدر یعنی تو تمام این تیمها نفوذی داشتن که هیچ وقت معلوم نشد اینا کیان. در طول تاریخ معلوم نشد. یعنی ببینید خاک بر سر کسایی که این سوژه به این خوبی برای فیلم ساختن، خدا شاهد اینا. جز اینه من اینو ببخشید با یه همچین حسی گفتم، چون واقعا حسشو داشتم، بدترشو می‌خواستم بگم دیگه کنترل کردم خودم. این نشون از اوج نفوذ حضرات در بین دشمن داشت، در بین نیروهای دشمن و توان بالای شبکه در بکارگیری نیروها خلاف نظر فرماندهان. صقر بن ابی دلف میگه هنگامی که امام هادی را به سامر را آوردند، از مدال امام هادی رو میگم جلوتر میرسم، آوردن میگه کندم تو زندانه، یه کاروان سرایی بود تبدیلش کردم به زندان، تبدیلش کرده بودم به زندان، میگه خودم رسوندم اونجا، رفتم تا از حال او جویا شوم. زرافی دربان متوکل مرا دید و دستور داد وارد شوم. پرسید برای چه کار آمده ای؟ گفتم خیر است. گفت بنشین. نشستم ولی حراسان شدم و سخت در اندیشه فرو رفتم و خود گفتم عجب اشتباهی کردم. گفتم حالا میگه تو چیکار داری اینجا؟ چه کاری بود من کردم الان میگیرن بیچارم میکنن؟ میگرفتنم که دیدید دیگه، انقدر میزدنه دیا میمردی یه چیزی میگفتی. هزار ضربه شلاق، 300 عموما هم دیدی زیرش ضربات شلاق مردن یعنی چی؟ اگه می‌خواستن یکی بکشن اگه همونجا گردنشو میزدن زیر ضربه، یعنی چیزی می‌خواد ازت بکشه، تو نگفتی که مردی. یعنی دنبال اطلاعات شبکه ببینید خیلی نکته ویژه‌ای ها اینا. میگفت عجب کاری کردم برای چی؟ زرافی کار مردم رو انجام داد و آنها رو مرخص کرد و چون خلوش شد گفت چه کار داری؟ برای چه آمدی؟ گفتم برای کار خیری. گفت گویا آمده حال از حال مولای خود خبر بگیری. گفت آره نکنه تو هم شیعی. گفتم مولای من خلیفه است. ساکت شو، مولای تو برحق است. زندانبان متوکل نترس، من نیز به اعتقاد تو هستم و او را امام میدانم. من خدا را سپاس گفتم. آنگاه گفت آیا میخوایی را ببینی؟ گفتم آره. میشه من بودم یه سرک ببینیم چه خبره. گفت میخوایی ببینیش؟ آره. گفت قدری بنشین تا پستچی نامزدشون بره. چون وی بیرون رفت با اشاره من به غلامش گفت این را به اتاق آن علوی که در زندان است ببر. میگه او را نه از او بگذار و برگرد. چون به خدمت امام رسیدم حضرت را دیدم روی حصیری نشسته و در برابرش قبری حفر کردند. متوکل میخواست حساب کار دست امام هادی بیاد، آوردش از مدینه تو سامرا، دو روز بردش تو این زندان، جلوش یه قبر کندن جلوش. یعنی اینجا دست است با خطا کنی کشتیمت. بله و در واقع قبری حفر شده. سلام کردم فرمود بنشین. نشستم پرسید برای چه آمدی؟ عرض کردم آمدم از حال شما خبر بگیرم. در این هنگام بر قبر نظر کردم و یه نتونستم جلو خودمو بگیرم، زدم زیر گری. فرمود گریان نباش که در این گرفتاری آسیبی به من نمیرسد. من خدای را سپاس گفتم. آنگاه از معنای حدیثی از ایشان پرسیدم و ایشان جواب دادند. یارو اینو دیگه نیورده که حدیث چی بود و اینا. پس از جواب فرمود مرا واگذار و بیرون رو که بر تو ایمن نیستم و بیم آن میرود که آزاری به تو برسد. میگه منم سریع به قول پیچوندم. این اوج نفوذ حضرت رو نشون میده و کار تر و تمیز. یعنی حضرت تو زندان نشسته چون هم قبری که اون دستور داده شده اینا میان میرن، اما زندانبان متوکل یکی از شیعیان حضرت. نامه اگه دست نامحرم میافتاد لو میرفت. اینا چجوری مکاتبه داشتن؟ نگاه کن اینا تو تاریخ در اومده، یه بخشای شما متناسب با فراخ. ببین بعضی موارد بیشتره ها، من نمیخوام خسته کنم مخاطب رو، مخاطب اینجا عمومیه، بچه کوچیک داریم تا سن بیشتر، از ابتدایی تا انتهایی بقولیم. ببین به صورت ویژه بگیم مثلا شبکه وکالت، سازمان وکالت کتاب هست، خب تو اینترنت هم هست، پی دی افش مندم هست میتونید بخونید. خب منتها این روی کرد این که هر بخشش از یه جایی باید بری برداری بیاری اینطور بهتون میگم. خب محمد ابن اسماعیل ابن جعفر نامه های محرمانه عموی خود، یعنی موسی بن جعفر علیه السلام این نوشت. یعنی یک کاتب داشتیم که او بلد بود نامه محرمانه بنویسه. پس نامه محرمانه و نامه عادی فرق داشته. فرقش چی بوده؟ الله اعلم. حالا یه نیمچش هم ما هم چیزی فهمیدیم، حالا جلو تعبیر میگم. در نقاط دوردست می‌نویسه. ابن شهرش آشوب آورده. افراد مخصوصی مأمور حمل نامه ها بودن که اینا تخصصشون جاسازی بود. پنبه ما هر سال از مواد فروشی پاک علالیت میطلبیم، شما علالیت بطلبیم، کسب و کارشون خورده کساد میکنیم. عجب بعضی این بغل دارم رد میشم یه بوهایی میاد، اگه میدید سخنرانی خورده فرق میکنی بعضی شبا، بستگی داره اونجا چقدر نفس عمیق کشیده باشم. بعد میدونیم بعضیش که فهمیدیم اینه، مثلا تو لای پنبه ها، تو ظرفای روغن، یه چیز دیگه که جلوتر میگم یا استفاده از گارد حفاظتی خود خلفا. چرا؟ چون پولای درشت که میخواست جابجا بشه خود حکومت جابجا میکرد، زحمتشو میکشید. اینا همه چی بودن؟ صراف. صندوقا رو مهرمون میکردن، نامه رو اون تو. خود برادرای زحمتکش گارد حفاظتی خلفا زحمت جابجاییشو میکشیدن. صرافی مقصد تحویل میگرفت، از زیر سکه ها نامه رو میکشید بیرون میداد میرفت. جاسازه تو جعبه ها، فکر نکنم مثلا زیر سکه ها میگم سکه ها ریختم رو، نه، جاسوس توی جعبه. بله مثلا اینا بوده. برخی از اهل بیت دبیرخانه داشتن. در رجال کشی داریم که وقتی از امام رضا درخواست نامه میشد میگفتن نامه بنویسه، نامه را حضرت یکی از اصحابش مینوشت، اول او از روش رو نوشت مینوشت بعد میفرستاد. اینا برخی از نامه ها لازم بود ثبت بشه بمونه، مال هم برای بایگانی یه دونه نگه میداریم دیگه، میفرستیم دبیرخونه. سیستم خیلی جالب، با اینکه حاکم نبودن ها، ببینید اینها اگر حکومت بر به دست میگرفتن چه نظمی رو حاکم میکردن. سجد چی میگم؟ برای این در این زمینه روش هایی هم ناآشنای عجیب غریب و تضمینی برای تضمین این ایمنی و وصول نامه هامون اختراع کرده بودن خودش. داوود بن اسود میگه، این جالبه گوش، داوود بن اسود میگه خدمتگزار امام که مرد مأمور هیزم کشی و گرم کردن حمام خانه حضرت عسکری بود، میگوید داوود بن اسود از اون نقل میکنه، میگه حضرت ما به من گفتش که این چوبو بگیر و نزد عثمان بن سعید ببر. عثمان سعید که خودش استاد جاسازا بود دیگه، سمان بود، روغن فروش بود، خب بعدن هم که میدونی ایشون تو جایگاه بالایی داره، جزء نواب میشه و اینا. بعد و به او بده، میگه من چوب را گرفته و روانه شدم، در راه به یک نفر سقا برخوردم. یارو با قاطر داشته کوچه آب میفروخت، به مردم آب میداد. قاطر کوچه اونجا باریک بوده، قاطر که میچرخه مثلا تا بخواد سر تا کنه خیلی فرمون بگیره کوچه رو میبنده. قاطر او راه را بست، سقا از من خواست حیوان را کنار بزنم، من چوب را بلند کردم و به قاطر زدم، چوب شکست. و من وقتی محل شکستگی را نگاه کردم چشمم به نامه‌هایی افتاد که درون چوب جاساز شده بود. یه دستبیل بهش داد، گفت اینو مرد بر بده فلانی. چشم آقا برداشته سر راه که قاطر رو دیده، گفتم بذار یه دونه زده ده. چه شکست، نگاه کردی توش بره نامه است. اما اصلا عسکری دیگه زیر نظرترین امام بوده ها. بله. و وقتی من معلش کسی ها نگم چشمم به نامه افته که در داخل چوب بوده، به سرعت چوب را زیر بغل گرفت و برگشتم و سقا مرا به باد فوش و ناسزا گرفت، منش یه فوش دادم. وقتی به در خانه امام رسیدم، عیسی خدمتگزار امام کنار در به استقبال آمد، گفت تو من رسیدم میخوام یه حرف بزنم. آقا و سرورت میگوید چرا قاطر را با چوب زدی؟ من به تو گفتم این بغل برو اون چوبو بده، برای چه کار اضافه کردی؟ چرا کار اضافه کردی؟ چرا حرف اضافه زدی؟ آقا با اون یارو سقا هم وارد چیز شده، فوش و فوشته شده بود. گفتم نمی‌دونستم داخل چوب چیز. یه امام فرمود چرا کاری می‌کنی که مجبور عذرخواهی شوی؟ اینو داریم، ما تو روایت داریم که مؤمن کم عذرخواهی می‌کنه از این جهت که کم کار اشتباه می‌کنه. از این جهت ها، نه از جهت غرور. مبادا بعد از این چنین کاری کنی. اگر شنیدی کسی به ما ناسزا هم می‌دهد، راه خود را بگیر و برو و با او مشاجره نکن. گفت برو تو، برای چی من رو جواب میدی؟ لو داره میره. اینجا رو بکنی. ما در شهر بد و دیار بدی به سر میبریم. نجا میفهم که از کجا بودن؟ سامر رو بودن. تو فقط کار خود را بکن و بدان گزارش کارت بموز. از این چی میفهمیم؟ که اینی که چوب داده حضرت بهش رفته، یه نفر پشتش فرستاده. تو برو ببین چی؟ اون تا دیده این چی پیچید اومد. آقا با چوب زد چوبرش ریکن فلان. خیلی مهمه. یه کلاس آموزشی بوده دیگه. چرا مشغول چرا خودتو مشغول حواشی کردی؟ چرا حرف اضافه زدی؟ فوش دادن توجه نکن، برو. رای گردنت نمیخواد اونجا بزنه بیرون. خود نامه ها رمز داشت. اسم نوشه که امام کاظم فرمودن دو نقطه. چی نباشه؟ عبد صالح فلان صاحب ما فل عالم، صاحب نا فل عالم است. مالکم آن فقیه، آن مرد، آن ناحیه درباره یاران حضرت هم همینجور بود، اسم داشتن غریم، علیل، العلیل. اصلا معلومش کی هن؟ شیخ مفید تصریح میکنه که میگه توی برهه خود کلمه غریم رمز بین شیعیان بود در مورد خود حضرت صحابه زمان. یعنی واسه عصرهای مختلف این کلمات جابجا شده، یعنی توی عصری منظور یه صحابه خاص بوده یا عصر دیگه امام زمان. نکته جالب تر اینه که وقتی یه امام سر کاره، ما انتظار داریم مثلا امام بعدی وزیرش بشه دیگه. اصلا همچین چیزی شما نمیدید. یعنی شبکه کاملا از امام بعدی داره حفاظت میکنه و او رو سیبل نمیکنه. دقت کنید. ببین شما دیدید مثلا بگه زمان امام کاظم، امام رضا همه کارا رو داشت انجام میداد. خب مگه امام نیست؟ اصلا نداریم. یا اگه باشه من ندیدم. در مقابلش این همه اگه بوده باشه بس بسیار ناچیزه. در مقابلش این همه، یعنی شبکه از امام بعدی حفاظت میکرد. مثلا اسمی وسط نمیومد. محمد ابن سالم میگه وقتی پدرم از دنیا رفت و امر به من رسید، حوالای نزد پدرم بود که نشان میداد مربوط به اموال غریم است. میگه من فهمیدم که مال امام زمانه. همینطور نشه نفس غریم. میگه ما میدونستیم چی. سیستم کدگذاری میشده نامه ها. این شاهکاره. یه دقیقه صبر کنید. قبلش من اینو بگم، یه چیزی بگم. طرف میگه خدمت امام صادق رسیدم، من قبلا سخنرانی کردم خودم و برداشت ظاهری مو از این گفتم، حالا میخوام برداشت امنیتی اطلاعاتی از این بکنیم. میگه نامه فلانی رو از خراسان آوردم رسوندم به امام صادق. حضرت نامه رو همینجوری گرفت توش آتش. چرا؟ نامه رو نمیخونم که اصلا، یعنی اینقدر اعتبار نداری چی؟ خودشو. اینه دیگه. معنی ظاهریش میشه. مثل نامه که پومپئو به حاج قاسم داد به سردستور، مثلا بازش هم نکرد. که این پومپئو هم میگم گفت نامه منم باز نکرده بود. اصلا من نامه تو رو باز نمیکنم بخونم چی نوشتی. مثل اماننامه‌ای که حضرت عباس آوردن حضرت اصلا نگرفت. حالا ببینیم چی نوشته. نه اصلا نمیگیرم، بیخ قبول ندارم که این بره همه جا بگه بگه حضرت حتی نامش هم باز نکرد. تقیه حضرت بوده که نگن دیدی. خب اونا کیا بودن؟ شورشی‌های بنی عباس بودن، شن بنی امیه رو مینداختن کنار. ابراهیم امام و ابو مسلم خراسانی اون تیم بودن، نامه رو فرستاده بودن. حضرت دیگه نامه رو باز کنیم که شما با اینا در ارتباطید، اینو نگه دارید. امام ششم یهویی میخوایم بیایم آخر کار، آخرین امام. ببین چی محمد ابن فضل دفتر بزرگی داشت که ورقهایش سبز و جلدش سیاه بود. ورق سبز چرا؟ اینا نکته است. و حساب و کتابش در آن بود. حسن ابن علی دفتر را گرفت و نصف ورقی را که سفید بود کند و به محمد ابن فضل گفت قلمی برای من بتراش. گوش کن، قلمی برای من بتراش. محمد قلمی تراشید و هر دو بر چیزی توافق کردن که من نمیدانستم. راوی میگه من نمیفهمم چرا چی حرف میزدن. ولی ابوالحسن ابن ظفر به آن اطلاع داشت. حسن ابن علی وجنا قلم را برداشت و مسئله‌ای که با هم توافق کرده بودن را با همان قلم که تراشیده بودن بدون مرکب نوشت. میگه یه تیکه از همون کاغذ سبزار که خالی بود کن آورد شروع کرد نوشتن بدون مرکب و هیچ اثری روی کاغذ معلوم نشد. ورقه پر شد. یعنی من میدونم چه خطو میرم پایین و توی چیزی هم نمی‌نویسه. ورقه پر شد. بعد ورقه رو که خالی و سفید، یعنی اینجوری بود چی نداشت دیگه، مهر زده به پیرمرد سیاهی که همراه و خادم محمد ابن فضل بود داد و آن رو برای ابوالقاسم حسین ابن روح فرستاد. که حسین ابن روح از بزرگان دیگه. ابن وجنا هم همراه ما آنجا ماند. وقتی نماز ظهر شد همونجا نماز را اقامه کرد. بعد پیک برگشت و فلان. طولانیه. یه خبر بدی رسیده بود. حالا میگذاریم. آه این دیگه چی بود؟ چه جو؟ همون خالی موند. اما من میدونم داره چی مینویسه. داره میره جلو. جوهر نامرئی داشتن. آب لیمو. آب لیمو روی کاغذ بنویسید. بعدا برای ظاهر شدنش باید چیکار کنید؟ روی آتیش بگیرید. و من خودم یه تصور خودشو میگه، میگه آتیش داد دیگه، نیه تو آتیش. ببینید چه سیستمی که سالهاست مخفی مونده. یعنی ببینید تو ظاهر یه نامه مینوشتن، لای خطا یه نامه دیگه. اون با جوهر سلام حالت چطور است، اگر جویای احوالات این جانب هستید، مثلا نمکدان بی نمک شوری ندارد، دل من طاقت دوری ندارد، این چیزا. اون لاها برای همینم کاغذ چه رنگی استفاده میشد؟ سبز. که همون اثر کم آب لیمو هم نشون نداره کنه. ببین خود راوی اینجا نمیدونه چی داره برای تو میگه، تو باید بری بکشی رو بیرون استفاده کنی. این سیستم مکاتبه اینجوری بوده، برای همین این همه نامه هیچ چی لو نرفته. برای ظاهر کردن آتیشی میگرفتن و خونده میشد همونجا آتیشش میدادن. همچنین بیر جلو آتیش دید امتحان کنید. ظاهر که میشد همونجا آتیشش میدادن که اثری هم ازش نمونه. اینجا اصلا قصه عوض میشه. برای اون موقع ما صحبت 1200 سال پیشه ها. شما هوش و ذکاوت و طراحی رو ببینید. برای همین دنیا بدبخته بدون امام زمان، بدون معصوم. شما تو زیارت نامه میخونید اساسات العباد، شما سیاست مدارای بندگان خودید، یعنی از شما سیاس در وجود نداره، باهوش در وجود نداره، پس کجا خودشو باید نشون بده؟ عزیزم جوری سیاست بازی کردن که هنو نفهمیدن بعضیا. ببینید به این میگن سیاست مدار، نه که یه سال بعد لو بره. اینا الان برای ما مفهومه، رواج داره، ما اصلا. یا سیستم دیگه ای داشتن، از حیواناتی استفاده میکردن که دست آموز بودن و آموزش دیده بودن، مبدأ مقصد برای مثل پهباد لوکیشن بهش میده خوش میره برگرده. شطورایی که این سیستم رو میرفتن، یعنی میگفت ما طرف نقل کرده، بار زدیم فرستادیم، گفت شما ول کنی ساروان نمیخواد، میرفتیم دیدیم بعدن خدمت حضرت سیستم بار کنار حیات. الان قاچاقچی‌ها این کار استفاده میکنن. اما صحبت 1200 سال پیش. تو دوران امام هادی علیه السلام به دلیل زمینهایی که قبلا عرض کردم خدمتون و تدابیر بی نظیرشان، اوج قدرت شبکه زمان امام هادی بوده. ناشناخته ترین امام برای شیعه. ای وای بر ما. 35 سال حضرت امامت که شاهکار ثانیه ثانیهش به ساکت هم در اوج قدرت، حضرت خلیفه تعیین میکرد، دارتون میگم خلیفه تعیین میکرد، به حدی نفوذ داشت در سیستم، خلیفه خلفه رو به گریه مینداخت، میگفت من نمیدونم دیگه چیکار باید بکنم، گریه کردن، تاریخ نقل کرد، میگفت نشست چرا ما گریه کرد، میزد تو سرش، میگفت من نمیدونم باید چیکار کنم، اقدام میکرد برای حذف. فکر نکنید یعنی چند مرتبه اقدام کرد شکست میخورد، یعنی نفوذیا کارشکنی میکردن، خبر میرسوندن به حضرت. به اوج خود محمد ابن شرف میگه همراه امام هادی و سخت بود شرایط ها، در یکی از کوچه های مدینه راه میرفتم، حضرت ازم پرسید تو پسر شرف نیستی؟ گفتم آری. خواستم از امام هادی علیه السلام مسئله بپرسم، اما قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم امام بر من پیشی گرفت و فرمود ما در شاهراه هستیم، ما تو خیابونیم، تو کوچه پس کوچه نیستیم، کسی نباشه و مردم در رفت آمدن، اکنون زمان خوبی برای سوال کردن نیست، برو الان وقت سوال کردن نیست، بپیچ برو. ببینن داری از من سوال میپرسی میگیرنت، نه سخته. محمد ابن داوود قمی و محمد تلهی نقل میکنن، میگه اموالی از قم و اطراف آن که شامل خمس و نذور و هدایا و جواهرات بود برای امام ابوالحسن هادی هم میکردیم، در راه پیک امام زودتر به ما رسید، به ما خبر داد که برگردید. یعنی کاملا رصد داره میکنه حضرت، یعنی انگار اطلاعاتی ها سر راه تو کاروان سرا، خب این اومد خبر میرسه، زیرا موقعیت برای تحویل اموال مناسب. ما بازگشتیم آنچه نزدمان بود همونجا نگردش، تا آنکه پس از مدتی امام دستور اموال رو بر شطورانی که فرستاده بود باز، یعنی میگه شطور خودمون نبود، گفت اینا رو بار کنید. میگه بعدن که خدمت حضرت رسیدیم به هارو لنباد جلد 5 صفحه 180 میگه دیدمون گوشه است اموالمون. یکی از کارهایی که اونا کردن در مقابل این بود که بگن شیعه فرقه است، یعنی نمیتونستن این رفتار دقیق خوب آنچنانی، اتهام فرقه بودن زدن، شیعه رافضی نمیچسبید، آقا امام اینا استاندارده، از همه مسلط‌تر به قرآن، معجزه انجام میده، نسل پیغمبره، اینا نمیچسبه، اگه این رافضی بودنه رافضی بودن خوبه. مانن چیکار کردن؟ امثال علی ابن حسکه قمی، قاسم یختینی، حسن ابن محمد ابن بابای قمی، محمد ابن نصیر فهری لعنت خدا برین، فارس ابن حاتم، اینا نمونه هایی بودن که آوردن بالا و شروع کردن بین شیعیان جذب، با چه عنوانی؟ که امام هادی مثلا این عقیده علی ابن حسکه است، امام هادی خدا و خالق و مدبر جهان هستیست، که بهانه بدن دست خانه. ببین نگاه کنش این رافضی ها چه عقایدی دارن، دقیقا همین هایی که الان توی خود ما یه کارایی میکنن بهانه میدن دست اونوری ها، کاملا اینا نفوذی هن. ندونن این نفهم ها تو شبکه هن و دارن بازی میکنن تو زمینش. یا خود ابن حسکه نبی و فرستاده خدا، یعنی کی؟ امام هادیه. هیچ کدام از فرایض اسلامی مثل زکات، حج، روزه واجب نیست. یا محمد ابن نصیر فهری که بعدن نصیریه از اینا ساخته شد، که هنوزم تو سوریه هستن متاسفانه، هنوزم پیرو داره. گفتم امام هادی خالق و پروردگاره، ازدواج با محارم لواط جایز، ارواح مردگانم دوباره برمیگرده تناسخ. که حضرت نامه‌اش هست لعنت میگه، از اینا رو هر جا گرفتید بزنید. ببین چه کارهایی انجام میدن، اتهام فرقه زدن اصلی ترین کاری بود که میتونستن انجام بدن. یعنی اونها در مقابل این شبکه هم دارن اقدامات فیزیکی انجام میدن، هم جزء و اقدامات رسانه‌ای عملیات روانی بل نکردن. اساساً علت فراخوندن حضرت به سامرا همین بود که زیر نظر گرفته بشه، ارتباطاتش قطع بشه، شبکه چون مجبور به امامش رجوع بکنه لو بره توی شهری که پر از ناسبیه. و ما جلوگیری از محبوبیت بالایشون تو مدینه که دیگه محل رجوع مردم شده بود. یحیی بن حرثمه که مأموریت داشت امام هادی رو بره برداری بیاره، در واقع 10 سال مدینه بود، بقیه رو 10 12 سال، من 13 سال فکر کنم حضرت سامرا بود، اشتباه نکنم تو نگاه کن همین اولوش بد بشه. میگه وارد مدینه شدم، به سراغ منزل علی النقی رفتم، روی امام هادی. پس از ورود من به خانه او و آگاه شدن مردم مدینه از جریان جلب او، استراب و ناراحتی عجیبی در شهر به وجود آمد. چنان فریاد و شیون برآوردن مردم مدینه که تا آن روز مانند آن را ندیده بودن. یه آدم اطلاعاتی نظامی که این همه شورش رو رفته سرکوب کرده، گارد ویژه بوده، میگه من همچین چیزی به عمرم ندیده بودم. ابتدا قسم و سوگندهای فراوان تلاش کردم که آنها را آرام سازم. گفتم هیچ قصد سویی در کار نیست، اصلا ما اومدیم به فرمان خلیفه ایشونو ببریم تاج سر باشن توی سامر را. و تو سامر را هم تو شروع خیلی را همیشه حضرت رو یاد میکرد، تجلیل میکرد، یعنی بهانه شون که نگه داره دیگه. این حالا اینجا نگاه کنیم، این پاس گلی بود که حضرت منتظرش بود، یعنی اینجا بازی خورده بود متوکل. چرا؟ چون کانون نخبگان شبکه اون موقع عراق بود. این باعث شد حضرت حضور جغرافیایی پیدا کنه تو عراق. و حضرت یعنی چرا؟ چون وقتی میرن سامرا یوهویی اصلا فعالیت ها چند برابر میشه. خب چه بسا؟ حداقل اینطوری میتونی. چرا؟ عموم متون ارشادی تبلیغی حضرت که به ما رسیده مال سامر راست. اصلا جایی که اصلا حرفای تبلیغی نباید بزنی دقیقا تو سامر راست. ببین متنای از نظر مفاهیمشی لخت و اور شیعی، زیارت جامعه کبیره که یک کلمهشو میگفتی کافی بود اعدامت کنن. حساب الخلق الیکم، تو خدایی، اونایی نمیگفتن دیگه، شما رافضی به اینجوری. همین ساست لباد ارکان البلاد هم مال همین زیاد جامعه باید باشه دیگه. شیخ مفید میگه در سامرا ظاهرا امام تکریم شد، اما متوکل دنبال اجرای نقشه‌ای بود که نتوانست. علی ابن عیسای اربلی میگه متوکل میگفت، میگه گریه افتاده متوکل، میگفت این ابن الرضا مرا بیچاره کرده است. میگه هر کاری میخوام بکشونمش تو بازی نمیتونم، از میخاری و همنشینی با من رویگردان است و به من به هیچ وجه فرصت دعوت میکرد حضرت و مجلس آنچنانی ترتیب فقط آقا به خاطر شماست، شما تشریف بیارید. یکی از روش هاشون چی بود؟ به فاسد کردن مسئولین اینه که اونا رو درگیر رفاه و خوشگذرانی کن. یعنی دشمن میاد با پول خودش حکمت که این حیوان جلال میشه. آلوده میشه دیگه، سختش میشه دیگه کار جهادی انجام بده. زیر کولرای رفته نشست که این ورانور هم میده که باید کولر برش ببری، فضای باز باید یه جای کولر بری بذاری، رو همون دوشکی خوابیده اگه جای دیگه نباشه کارش پیش نمیره. هواپیما باید بگیری اون دو شکر رو ببری اونجا براش که شب میخواد مثلا 2 ساعت بیل بخوره، اون کمر میخواد مثلا اونجا بخوابه. هر مسواکی حالا یه شب مسواک نزن دیگه، حالا تهش اینه دیگه، یه شب مسواک نزدی حالا، نه مسواک رو بعدم یادمون رفته، چقدر هم یادش میره این منو میره هرچی ببر تو که اینجوری. این میشه دیگه، این میشه میشنه مثلا برای بعد اتاقچه داشته باشن برایشون سونا جکوزی بذارن و برای خدمت به مردم لازمه ما انرژی داشته باشیم، برای خدمت به مردم باید حتما افکارشون راحت باشه، دغدغه مالی، دغدغه جنسی. به این هم بسنده نکرده بودن. اینو گوش کنید، به دستور معتصم خلیفه وقت که امام جواد و زمان امام جواد دستور داد امام هادی وقتی 6 ساله بود از پدر مادرش جداش کردن. عجیبه، امام هادی اصلا من ارادت بسیار ویژه بهشون دارم، زندگی نام وقت بذارید مطالعه کنم، اصلا اسم مبارکشون دهانتون میاد احساس میکنید دهانتون شیرین میشه. بچه رو 6 ساله جدا کردن آوردنش، گشتن تو کل مدینه، پدر سوخته ترین ناسبی اونجا رو انتخاب کردن. ناسبی ترین جنیدی رو، ابو عبدالله جنیدی، گذاشتنش اونجا. اینا رابط چی میگه؟ میگه روزی جمعه محمد ابن سعید، اون نقل میکنه، میگه جنیدی رو دید و از او پرسید حال این کودک تربیت میکنی چگونه است؟ و از اون کودک هاشمی چه خبر؟ او در جواب گفت تو به این میگوی کودک، نمیگوی پیر؟ به خدا سوگند بگو ببینم آیا در مدینه کسی در علم و ادب آگاه‌تر از همین از من هست یا نه؟ گفتم نه. گفت تو علامه شهری، در پدر سوختگی هم دومی نداری، تو ناسبی بودن دشمنی با اهل بیت. میگه جنیدی گفت به خدا سوگند من سخنی را در علم ادبیات میگویم و تصور میکنم که تنها من به آن مطلب رسیدم، آنگاه میبینم که وی ابوابی از آن سخن را برای من باز میکند، بچه 6 ساله برای من باز میکند و مردم و به من آموزش میدن، مردم فکر میکنن من معلم او هستم. میگه چند روز گذشت، چند وقت بعد دوباره دیدمش، میگه گفتش حالا اون کودک چگونه است؟ یه جنیدی اعتراض کرد، گفت این حرف رو نزن، به خدا سوگند او بهترین شخص روی زمین و بالاترین آفریده خداست. ناسبی رو ببین به چه روزی رسونده انداخته بود از رد. به اون میگویم سوره از قرآن را بخواند، در جواب میگوید کدام سوره را دوست داری؟ پس یکی از سوره های طولانی را نام میبرم که هنوز به آنجا نرسیده است، مثلا داره از قل و وله عمه جز شروع کرده، مثلا میخواد بشه او به خواندن سوره مبادرت میده، به طوری که صحیح تر از آن قرائت را من نشنیدم. سوره را با صدای دلنشین تر از داوود میخواند. او قرآن را از اول تا به آخر از بر دارد و به تنزیل و تأویل آن آگاه است. این شأن نزولش چیه؟ آقا معلم این شأن نزولش اینه. تازه بس میخوای این تأویلن داره به این میپردازه. این کودک خردسال که در مدینه میان دیوارهای سیاه رشد یافته از کجا این همه علم رو؟ سبحان الله. میگین ناسبین رو داره تعریف میکنه. حالا همین آقای ابو عبدالله جنیدی معاصر الکبری جلسه صفحه 96 به این چی گفت؟ میگوید به خداوند متعال سوگند که او امام نقی بهترین فرد از میان مردمان روی زمین و با فضیلت ترین مخلوق خداوند متعال است. شیعه شد، شیعه شد. از بررسی روایات و حقایق تاریخی برمیاد که حضرت بر ساختار متوکل کاملا سوار بودند. حتی در بیت و خانه خود متوکل حضرت نفوذ معنوی و سیاسی داشت، یعنی عاشقش بودن. گفتم میگه موتور فرمانده لشکر چجور آورد پایین؟ فرمانده لشکر متوکل بغای افتاد زمین، پای حضرت و پای اسب حضرت رو بوسید، اینو میگه پای مرکب او را بوسید. متوکل مریض شده، مادر متوکل خبر میرسونه به حضرت که من بچه‌م مریض شده و پسرم مریض شده، حضرت میفرمود این کارا رو بکنید. که الان من دیدم بنده خدای دو تا منبری داشتم با مناظره میکردن، اومده بود از این استنباط کرده بود که مثلا نه مثلا با دشمن مذاکره میکنی، اصلا دشمن تو شما حالا مریضم بود داشت دعا هم بکن و تو قصه اون سالا که خیلی داغ بود. خب این فهم بنده خدا این سطح دیگه. خب متعدد وقتی تو نگاه تمدنی پیدا می‌کنی یه چیز دیگه می‌بینی، وقتی یه لایه امنیتی، برای همین میگم ذو ابعاد بعد مسائل رو سنجید. حضرت داره یارکشی میکنه تو خونه متوکل، بعد ریختن. ببین به حد این مستعصل شده بود، یهوی میگفت بریزه تو خونه حضرت، این ریختن همه چی جمع کردن، یه مقدار پول پیدا کردن، گفتن آبا این پولا می‌خواستی بری اسلحه بخری، می‌خواستی علی ما قیام کنی. حضرت فرمود که مهر خودت روشه، پولا رو پس تو بهم دادی علی قیام کنم. نگاه کردن با مهر متوکل، گفت این چیه پس؟ گفت مامانت فرستاده. رفتن ننه متوکل آوردن و تو اینا رو فرستادی؟ گفت بله. گفت فکر چی شد خوب شدی؟ یه متوکل کلش انداخت پایین، عذرخواهی کرد، یه کیسه هم اضافه کرد روش گذاشت. دست شما در نکن، میدیم بچه شبکه استفاده میکنم. اینه دیگه. علی ابن محمد نوفله میگه محمد ابن فرج رخجی به من گفت، حضرت ابوالحسن امام هادی به من نوشت ای محمد کارهایت را سامان بده و مواظب باش. تمام متن نام همین قده، کاراتو راستوریس کن، مواظب باش. یه من مشغول سامان دادن کارها بودم، این از اونایی بوده که مشغول سامان دادن کارها بوده، حقشه. خب من نمیدونستم مقصود حضرت از این چی به من نشه، که ناگاه ماموران رسیدند و مرا از مصر دست بسته بردند به سامان. 8 سالی در زندان بودم. یعنی شبکه نفوذی ها خبر دادن به امام هادی آقا میخوان فلانی رو بگیرن، حضرت هم تذکر داده راستوریس کن در رو. خب وایستاده اونجا آروم، حالا دل خوش داشته کارش انجام میده. میگه 8 سالی دارم. سپس نامه‌ای در زندان از حضرت به من رسید. آقا این چه زندانی بوده دیگه اینا. که ای محمد در سمت غربی بغداد خانه نگیری، زندانم سمت غربی همین کاظمه اینه مثلا الان میشده. نامه رو خواندم گفتم من در زندانم، او به من چنین مینویسن. این موضوع شگفت آور، چیزی نگذشت که خدا را شکر مرا رها کردن. یعنی حضرت زمینه آزادیش هم فراهم میکن. یه آدمه بعد جابجا میشدن، یه کسی بده یه مسئولیتی رو بگیره که بتونه کارا کنه. میگه باز دوباره نامه نوشتم به حضرت درباره زمین و املاک و اینا چیکار باید بکنم، سوال کرد. حضرت میگه به من نوشت به زودی به تو بر میگردانن، میگه همه اموالم مصادره کردن و اگر همه تو باز نگردد زیانی به تو نمیرسد. میگه چون محمد ابن فرج به سامره حرکت کرد، برایش نامه آمد که ملک به تو برگشت، ولی او پیش از گرفتن نامه درگذشت. حتی حضرت انبار یعنی به حد نفوذ داشت تو ساختار حکومتی که اموالی که مصادره کردن برگه، میگه منتها دیگه مرد به عمر اینقدر نداد. بله نامه های امام به داخل زندان میرسیده، نامه پاسخ گرفته میشده، نفوذ حضرت به حدی که حتی خلیفه تعیین میکنه. اینجاش گوش کن جالب، متوکل یه دلغکی داشت به اسم عباده مخنث که مجالس عرق‌خوری متوکل رو از این جنب دوره، اما اگه نه خدایی نکرده آب شنگولی منگولی میخوره به این فکر بکنه دیگه. اونی که عبا میکرد روشو برمیگردون امام هادی بود، اونی که میخورد متوکل، اونی که میخورد یزید بود با چوب میزد به لبای مبارک. حواسو خورده جمع بشه، حالا چون از این جنب دوره منتها صحبت داره ضبط میشه، یه وقت خدای نکنه فعل یزیدی انجامه. بله آورد این عباده کچل بود، یه متکایی هم میذاشت و شروع کرد امیرالمومنین مسخره کردن، گفت من شبیه علی ام، قد اقبل الاصلع البتین خلیفه المسلمین، ببخشید زبانم لال زبانم لال، کچل شکم گنده خلیفه شد. بعد پسر متوکل برگشت یه جوری نگاه کرد به این دلغکی که درسته میکنه، اونم برنامه رو قطع کرد. پسر متوکل، متوکل برگشت گفت تو چرا ادامه ندادی؟ آقا یه جوری ما رو تهدید کردن که ما دیگه جرئت نداریم. اینم برداشت یه فوش خیلی بد تو جنب پسرش داد. غار الفتال ابن عمه، این پسر مغرور شد برای پسر عموش، چون بنی العباس و فرزند امیرالمومنین چیزن دیگه، پسرموان. گفت برای پسرموش خور راس الفتا فی هر امه، یه فوشی به مادرش، حالا زن خودش هم هست، عرق می‌خوره شالش نمود. بله منتصر پسرش برگشت گفت ای امیرالمومنین متوکل، آن کسی که این دلقه که پست ادای او را در می آورد و مردم را می خندان، پسر عموی تو و بزرگ خاندان توست و مایه شرافت و افتخار تو محسوب می شود. اگر خود می خواهی با این اعمال ننگین گوشت او را بخوری بخور، ولی اجازه نده این سگ و امثال این بقیه کسایی که اونجا نشسته بودن تو جمع از آن بخورن. بریم بعدش چی میشه اینجا ماست. به چند روز نمی کشه که منتصر با گارد حفاظتی خود متوکل، متوکل و شب تو رخت خواب تیکه تیکه کنزن گوشتش. فتح ابن خاقان وزیرش نمیرفت، اونم زدن کشتن همونش. جالب منتصر یه جا تو تاریخ طبری نقش شده که میگفت فتح ابن خاقان پدرم را کش، ما رسیدیم او را هم کشتیم. ماسمال کردن. یه جا دیگه ابن اسیر نقل میکنه میگه به یکی از افراد قصر گفته بود که شراب به گلویش پدید خفه شد مرد. متوکل گفته بود. زد کشتش ناکارش کرد. اما این کشتن چه موقعی اتفاق افتاده؟ این مهمه. یه روایت از ابن اورامه داریم. اینو گوش کنی میگیم عجب. اینجا ماجرا تو الان عادیه. خب تو جمع مثلا زده شستش انداختش رو بند که کلا رفتار متوکل این بودا. خیلی تحقیر میکرد همه رو. مست که میگه چالش نمیشد. میگه به سمت سامرا به دیدار سعید ابن حاجب رفتم. این یکی از اون جنایتکارای متوکل بود. اول متوکل اول حسن را به او سپرده بود تا ایشان را به قتل برساند. بعد از دو روز میگه دست این گارد خودشون، آدم ویژه، مأمور ویژه خودش سپرده بود که بره ازت بکشه. داشت میبود مثلا ببره یه جای شهر دیگه 5-6 روز بعد کار تموم بکنه. میگه 3 روز بعد خبر رسید که شبانه در بسترش به قتل رسیده است. یعنی 2-3 روز قبلش متوکل تصمیم گرفته بوده کار حضرت رو یه سره کنه. خبر رسیده کار خودش یه سره شد. یعنی این شبکه اونجا اینقدر مستقر بوده. آقا از کجا میگی؟ باش بینیم جلوتر بینیم چی میشه. ابن شهر آشوب از حسین ابن محمد میگه وقتی متوکل اول حسن را حبس کرد او را به فردی به اسم ابن کرکر سپرد. خب میگه دوستی داشتم که از آموزگار فرزند بغای یا وصیف بود، تردید از من است. آموزگار من. او به من گفت امیر در بازگشت از سرای خلیفه به من گفت امروز امیرالمومنان آن کسی را که فرزند رضاست، فرزند رضا نامی رو میخواد، دستگیر میکند و او را به دست علی ابن کرکس سپرده و شنیدم که میگوید من نزد خداوند از هادی جواب میده من نزد خدا از ناقه صالح گرامی ترم و ارجمند ترم. 3 روز در سرای خود از این زندگی برخوردار شوید، این وعده ایست آری از دروغ. آقای متوکل تو 3 روز دیگر را نمیبینی. من از آیه و حرفاش چیزی نفهمیدم منظورش چیست. فرصتی که خدا توی به چیزم میده به قوم حضرت صالح همین 3 روز دیگه. میگه منظورش چیست؟ برادرم گفت، گفتم خدا به تو عزت داد تهدید کرده است. صبر کن ببینیم تا 3 روز دیگر چه میشود. فردای آن روز چه اتفاق میفته؟ آقای یاغز، یغلون و تامش و همراه منتصر حمله میکنن. متوکل فاتح متوکل تو رخت خوابش دادن. فقط این بار نبود، جاهای دیگه هم اقدام کرده بود. هر بار که اقدام میکرد برای ترور حضرت خراب میشد، با شکست روبرو میشد. که دیگه دادش در میاد میگه یک بلایی سر من آورده، روزگار من سیاه کردین ابن رضا، همینه دیگه. این ناکامی و شکست متوکل نشون میده. ابن اورمه میگه نزد از سعید ابن حاجب رفتم من در زمانی که متوکل ابوالحسن را به او سپرده تا وی را به قتل برسانم. سعید رو به من کرد و تمسخر گفت دوست داری خدای خودت را ببینی؟ گفتیم به امام هادی میگفتن چی؟ شایعه کردن خداست. گفتم سبحان الله، خدا با چشم دیده نمیشه. گفت منظورم همان کسی است که شما او را امام میخوانید. گفتم مایلم. گفت من دستور قتل او را دارم و فردا این کار را انجام خواهم داد. اینک پیک نزد اوست. میگه پیک هم پیشش بود. گفت هر موقع وقت بیرون آمد داخل شد. انگام که پیک بیرون آمد وارد اتاق شدم که امام در آن زندانی بود، داخل شدم و دیدم که قبری را جلوی پای حضرت کنند. دوباره همون کار. همون کاری که موقعی سامره آوردنش حضرت. بسیار گریستم. امام پرسید برای چه گریه؟ گفتم برای آنچه میبینم. فرمود برای این کار گریه نکن، زیرا آنها به خواستشان نمیرسد. دو روز بیشتر طول نخواهد کشید که خدا خون و هوادارش را که دیدی خواهد ریخ. ابن اورمه میگه که به خدا سوگند دو روز بیشتر نکشید که متوکل به قد رسید. یا یه جای دیگه، یه بار دیگه اینقدر عصبی بوده به چهار نفر از جلاداش دستور میده که همین الان میرید با شمشیر میکشید میارید، همینجا بزنید، کار تموم کنید. و قسم خورد که بکشید پیکرشو بردارید بیارید، من آتیش میدم پیکرشو. متوکل میده. میگه برگشتن گفتن چی شد؟ گفتن ما نتونست. گفت ما هیبتشو دیدیم اصلا شمشیر نتونستیم. چه بس داشتن متوکل رو واقعا سر اسکلش میکردن. دوباره بکش من نمیکشم. چی شد؟ آقا حسن اومد نشد از یه بعضیش. دیوونه شده بود دیگه. میگفت بابا این ابن رزور من هر کاری میخوام بکنم نمیشه. یعنی چی آخه؟ این نشون میده. اما اینجا یه نکته. این تا اینجا منتصر که این کار انجام میگه متأثر از کی؟ خودش میگه. میگه فردی بود به اسم ابو عبیده احمد ابن اسید با عین صاد یا اسید که این معلمه منتصر بود. میگه رفت و با او مشورت کرد، گفت پدرم چنین میکنه، تو جمع این کارو کرد و علی ابن ابی طالب را مسخره کرد. میگه ابو عبیده احمد ابن اسید گفت این گونه که تو میگویی قتل چنین شخصی واجب است. این سب، این حکمش سابه، این حکمش واجبه. یعنی ببین این اون نفر، ببین امام هادی رو آوردن معلم براش گذاشتن، اینم یه معلم دیگه، بچه خلیفتون که در واقع خلیفه چیه؟ بعدیه. ایشون به خلافت رسید همین منتصر. بلا فاصله بازگرداندن فدک به علویان و اهل بیت، رفع ممنوعیت از کل اوقاف علویان، برکنار کردن صالح ابن علی که علی علویا رو میزد میکشت و والی مدینه رو یه فرد شیعه درجه یک گذاشت که به معروف بود به خوبی با علویان، و ساخت دوباره حرم ابا عبدالله الحسین. بینه متوکل آب بسته بود دیگه، آب بسته بود، گندم کاشته بود، قبر امام حسین رو سریع دستور داد دوباره ساخت. انتخاب یعقوب ابن یزید انباری که از اصحاب امام رضا و امام جواد به عنوان کاتب خلافت شد مسئول دیوان سالی نامه های محرمانه خود خلیفه. 30,000 دینار دادن به ابن تیفور، یه پزشکی بود، دادن منتصر رو سر یه سال مسمومش کردن کشتنش. اینجا یه نکته برای من جالب بود، ابن تیفور این باید شخص خاصی باشه. رفتم راجعش تحقیق کردم. اسمش فکر میکنی چیه؟ این صفته، اسم اسرائیل ابن زکریا. این سمو داد. بله مثلا دعوا دعوای یهود و شیعه است. اینا دیدن اینا خلیفه رو اصلا منتصر مشکوکه به چیزه، از نظر اونا متهمه به تشیعه، که آخر حضرت از دنیا رفت، به شهادت رسوندنش بازم با سم. خب اما نکتهش کجاست؟ نکتهش این که بالاخره این شبکه‌ای که ساخته بود آخر یه نفر شیعه رو خلیفه کرد دیگه، ناصر خلیفه شد. 50 سال خلیفه بود، به حدی ارادت به اهل بیت داشت که در سرداب مقدس دستور این گنبدها بارگاه‌ها درا فلان کار خلیفه عباسی. اما دیگه عصر غیبت دیگه، امامی نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه زحمات امام هادی علیه السلام. اینا خیلی ها، یعنی استاد ترور توکسینی بودن، بستم خیلی ها رو کشتن. شما نفوذ حضرت رو نگاه کنید، اقدام کردن، خواستن اقدام کنن، به با خبر رسید که آقای سعید ابن حاجب رو فرستاد تا دو سه روز یه کار یه سره است، این بر خود متوکل کشتن سعید ابن حاجب گرفتن. و نفر بعدی کسی که شیعه نیست باشه، قبر امام حسین ساخته، یه شیعه رو برداشته آورده گشته مسئول دبیرخانه محرمانه خلافت. این نتیجه چیه؟ نتیجه زحمت، نتیجه شبان روزی جهاد کردن، نتیجه خونه های مظلومانی ریخته شدن، نتیجه اینه که بچه بازی در نمی آوردن. مشکل ما بچه بازیه، عد و اطوار در نمی آوردن، جدی گرفته بودن ماجرا رو. طرف والا من میگم، من مسئول مملکت جلسه گذاشتم، بسیار موضوع مهمی بود، از من مشورت میخواست. گفتم اینو خدا شاهده از 4 کیلومتری قبلش گوشیم و سیم کارت و همه چی در آوردم، باتریش هم در آوردم. اونجا هم رسیدم کیفمو تازه تو نبردم، مثلا تو ماشینم مون، رفتم دیدم گوشیش دستش بود. ما خودمونو مچل کردیم، جدی نمیگیرن دیگه. ببینید چیه، مثلا محرمه دیگه، بریم یه 10 روزی یه حس دیگه، یه سنتیه اینه، یا نه برم محرم درس یاد بگیرم. امام حسین درس شد که من و شما بفهمیم چه جوری میشه یه امام جلو چش بقیه بکشم و کسی کار نکنه. درس شد و من باید اون درس رو بگیرم. امام حسین درس شد، مال اطمتون کنم منبال الحرام، مال حروم نخورم ها، مال حروم آروم آروم سیستم محاسباتی میریزه به هم ها، جلو چشم ممکنه امام زمان زبانم لا سر بریده بشه، نمیگم شرکت کنم، کاری نکنم. مگه نبود روز عاشورا یه دی بلند شده بودن، رفتن روی بلندی نشسته بودن، یه تپه مانای خاکی بود، رفتن نشسته بودن گفتن خدا میشه حسین کشته نشه؟ این بدبخت نمیخواد بکشه، اما ببین چقدر بیچاره شده، دست و پاش گرفته شد. شیطان وسط خیلی وقتا ببینه یه آدم یه عنصر موثریه، خودشو نتونه بزنه، اطرافیانشو سر خط میکنه اونو بزنن. ان الشیاطین لا یهون الا اولیاهم، میره رو مخ شوهر یارو، میره رو مخ زن یارو. تو دیروز کارش نداشت ها، یهوری قاطی کردن، چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو میکنی، مرد قاطی کرده. اینجوریه آقا، طرف میگه اینا عائله پیامبر دارن تعریف میکنن. میگه رسید به من شروع کرد گریه کردن، اسباشو اسلحه دشمن. میگه گفتم چرا گریه میکنی؟ میگه میخواست گوشوارام بکنه. میگفتم بذار من خودم گوشوارام بهت میدم، میدم داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنه؟ گفت شما خانواده پیغمبرید. گفتم پس چرا این کارو میکنی؟ گفت آخه من نکنم یکی دیگه میکن. عجیبه ها، ببین سیستم محاسباتی چی شده؟ دو تا چهار تاش چیه؟ من نگیرم یکی دیگه میگیره. نشنیدید؟ من نگیرم این پولو یکی دیگه میگیره. مبادا بدترین مسائل تهی بشن از محتوا، رشوه اسمش چیز دیگه بشه. بابا یزید با رشوه خیلی ها رو سر خط کرد، رشوه مسیر قتل امام حسین فراهم کرد به خدا قسم. معاویه دادی، معاویه شروع کرد پول دادن. های مغیره رو آورد گفتش که آقا چقدر؟ گفت 30,000 تا بده من کل عراق رو برات سر خط میکنم. گفت بابا عراق با ما شامیه دشمنه. گفت 30,000 تا سر کیسه رو شل کن. 30,000 تا به قرآن اگه میگفت 1,000,000 میداد معاویه، 1,000,000 میگفت میداد، چون داده از این پولا. گفت تو چی کار داری؟ همه رو ساکت کرد، از آخوندشون رو خرید تا نیروی نظامیشون رو. دیگه شروع کردن توجیه، آقا دیگه شوریدن بر خلیفه دیگه، یا حسین نرو. کجا نرم؟ اونا بلم نمی کنن. تو مکه اومده نامه فرستاده میگه توی مدینه یا بیعت میکنه یا بکشش. اصلا او شروع کرده. حضرت فرمود من حج رفتم، میام بیرون از اینجا که من میبینم زیر لباس احرام شمشیر بستن، نمیخوام حرمت خون خدا شکسته بشه. اینجا حرمه، امنه. آقا من و تو جای خود داریم، اونا پیغمبر دیده بودن به این روز افتادن. این درس باید گرفت، زحمات کشیده شد از اون جامعه، یه جامعه اینجوری ساخته که طرف زیر 1,000 ضربه شلاق جون میده یک کلمه حرف نمیزنه. چند نفر تو همین شبها براتون گفتم چجوری کشتن؟ یک کلمه حرف نمیزنه. بعد این ما میراث داریم شبکه شیعیم که خدا همین الان تو جمهوری آذربایجان چه خبر؟ صدا یه مسئول ما در نیومده. برنداشیفه ایشون اصلا مسئول جعل هویت جمهوری آذربایجان، افسر موساد یهودی با افتخار میره اسرائیل میاسم که میگه اینقدر دیگه بابا جمهوری اسلامی بی عرضه شده تو جمهوری آذربایجان که اصلا من میرم میام به کسی هم ربطی نداره. میاد سر پل خدافری اونور تو مرز جمهوری آذربایجان عکس میگیره، اعلام میکنه اومده توییت زده، همین امروز بود دیروز بود توییت زده، این هیئت استاندارد مورد نظر ماست تو جمهوری آذربایجان تو باکو. هیئت چیه؟ یک نشون از ابا عبدالله نیست توش، همه پرچم جمهوری آذربایجان. الان شما شیعیان جمهوری آذربایجان تو ارمنی نمیبینید یه پرچم امام حسین بر نمیدارن، همش پرچم جمهوری آذربایجان. میگه المان حسینی نباید باشه. یه سری آخوند درباری هم اونجا درست کردن، شعرها همه چک میشه، توش هیچ چی نی الا قربون کاشه حرمت برم، همین شعرها اینجوری. و معلومه اون هیئت مشکلی نداره، قیمش هم میده. بله هیئت اسرائیلی صدا اینجا کسی داره، تلویزیون ما، شبکه سحر ما تعطیل. بگی بچه زیر 16 سال اجازه داره بره تو هر جایی جز مراسم عبدالله. معلمای سکولار و لایک و ریختن اونجا، معلما هر بچه رو شناسایی کنن پدر مادرش پلیس میگیرش که هیئت نباید برید. چرا؟ میگه من دارم رو مخ این کار میکنم. الان صوت اومده بیرون، صوت همین سید شهلایی که گرفتنش، پلیس اومده اونجا وایساده میگه سن حسین چی اول میادسن، میگه تو چرا دنبال حسینی بوزگور چه اول جن؟ میگه تو دنبال بوزگورد باش، این بوزگورد کی برای اینا ساخته؟ اونم میگه ببخشید من نسبم به حضرت آدم میرسه، تا به گرگ میرسه برو گرگ خاکستری، تفکر پان ترکیستی دور تا دور گرفتن، آب و بستن، نون و بستن، چی کار کرده؟ به خود اگه یه فوش نمیشته هیچ، یا حسین یه پرچم یا حسین خونش آویزون کرد. نه اینا داره یک بیخ گوش ما اتفاق میفته. چرا؟ چون آخ آدم ها آروم آروم وابسته میشن دیگه. بالاخره بعضی ها شرکت تجاری زدن با خانم مهربان علیف، با زن الهام علیف شرکت تجاری زدن. آدم بود اونجا مسئولیت داشت، یه برهی تو اسناد ویکیلیکس در اومد که اونجا پرستوهایی داشته جمهوری آذربایجان. و بالاخره رسما جلو بعد ما کشور ما چیزی داریم گزارش تایید شده اون ورداریم میفرستیم بسید که در مورد این یکی حرف بزنه، در مورد اون هیئت درباریه داره حرف میزنه. نه اتفاقا داره چه چشمون میفت، جمعیت که 85% اون جمعیت شیعن از امام حسین دارن. 200 سال قبلش بدبخت ها تو حکومت کمونیستی بودن، اسم به محض این که اونم کمونیست همون شد، این خاندان علیف که اومدن سر کار اینجا هم تو ایران، آقای هاشمی گفت آقای علیف من حمایت میکنم، حیدر علیف خان تو بشی رئیس جمهور، ما حمایت کردیم شو رئیس جمهور، ایران این رو رئیس جمهور کرد. همه آقای هاشمی گفت یه شرط داره، دو تا شرط داشتن. اونا گفتن شما انقلاب این ور نفرستید بر خودتون نگهدارید، اسلام و خدا و پیغمبر نفرستید این طرف، ما هم پان ترکیسم اون ور نمیفرستیم. این ور عمیقا بر مثل برجام یک طرفه نگه داشت، اون عمل نکرد. صبح و شب دارن همین الان هم دیدی که ریختن تو سفارت، عرضم تموم کنم، سفارت جمهوری آذربایجان پرچم جمهوری آذربایجان کشتن پایین. دقت کن پرچم جمهوری، مردم اونجا رو پرچم یعنی براشون صفحه قرآن، اینجا روشون کار کرد، همین برنداشیفر جزء طرحش بود و جا انداختن. کی رفت اون کار انجام داده؟ طرفدارای صادق شیرازی. پلیس ما همونه که ریختن سفارت خودمون رو گرفتن، یادتونه؟ پلیس لندن هیچ کاری نکرد، بیاد اینجا رو بگیرن. بعد چیکار کردن؟ اونجا تو جمهوری آذربایجان چی دارن میگن؟ میگن اینا میدونی کیان؟ اینا نیروهای مورد حمایت ایرانن. طرفدار شیرازی مورد حمایت ایرانن. یعنی من دیگه نمیتونم بفهمم این حد از همراهی جمهوری اسلامی رو با جمهوری اسلامی. اصلا ول کن مسائل سیاسی. پرچم امام حسین به والله قسم دامنتون رو میگیره. والله دامنتون رو میگیره آقا، این مسئولین میز جمهوری آذربایجان، به این پیرن مشکی ما مرده شما زنده، بدبخت خواهی شد تو دنیا و آخرت. نه رضا خان مون، نه اون صدام مون که دستور گلوله، اون کامل حسین دوماد صدام مگه وای نشست توی بین الحرمین گلوله میزد به قبر امام حسین، میگفت من حسینم تو هم حسین، میزنم بگیر. چند سال بعد صدام به همین مشکوک شد، شک کرد. ببین این چشم صدام بود، مذاکرات هسته‌ای صدام این انجام میداد. آخرین صحنه‌ای که دید کف پای گارد، نیروی گارد صدام بود که گذاشتن رو صورتش سرشو بریدن. اونجا گفتم از تو قبر امام حسین که نه اون صدا داشت میمد بیرون، من حسینم تو هم حسین، این دفعه من میزنم تو بگیر. این عاقبت تک تکتونه. اون با اون کسایی که اونجا شیعیان ابو عبدالله، ایتام ابو عبدالله اونجا افتادن، دور از فرهنگ ابو عبدالله و کسایی که دارن به این دامن میزنن. یعنی چی؟ کار سیاسی میخواد بگه جلوی مردم، چرا مردم باید حرف بزنن؟ نه نه، ترکای ما چیکار دارن میکنن؟ به غیرت معروفیم، به حضرت عباسی بودن معروفیم. یعنی تو بیخ گوش ما یه کشوری که 85% شیعه است، پرچم هم جنس بازی آزاد باشه، پرچم اسرائیل بزن، پرچم اسرائیل در جمهوری آذربایجان سرچ کنید آزاد، پرچم حسین ابن علی ممنوع، دامنتون میگیره. این خدی نشون ببینید، اینو دونه دونه شون رو تارگت کنید، ببینید چه بلایی سرشون. 40 سال همینجا آروم 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 فقط باج دادن یک طرفه به جمهوری آذربایجان. من اصلا کاری سیاسی کار ندارم ها، من اصلا نمیده باج تو برجام هم دادن. اونجا بحث امام حسین و صدام، اینجا پرچم امام حسین، طرف رأسن و رسما داره پرچم میکشنه میکشه پایین، بچه رو هیئت راه ندن. بله میخواد بچه رو همجنس باز بار بیاره، میخواد بچه رو با تفکرات صهیونیستی بار بیاره، میخواد نجات پرست بار بیاره. بیا تو هیئت چی یاد میگیره؟ تو هیئت یاد میگیره حسین ابن علی رو گونه دو نفر صورت گذاشت، یکی علی اکبر یکی اون غلام سیاه. خب اینا رو یاد نگیرن. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بينه. خدای تو رو سوگند میدم به حق این خونهای به ناحق ریخته شده، ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بدی. خدایا کسایی که به هر طریق مانع عزاداری ابا عبدالله میشن، به حق خود امام حسین، به حق خون حضرت علی اصغر، اینا رو رسوا و نابود بگردن. صلوات نبی.